بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی حقیقت زمان هست تا ببینیم که آیا عقد بیمه رو ما میتونیم یکی از مصادیق عقد زمان قرار بدیم و در نتیجه احکامی که در زمان وجود داره بر عقد بیمه جاری بشه. انظاری رو عرض کردیم تا رسیدیم به نظریه امام رضوان الله تعالی علیه. امام قدس سره فرمودن که این که ظاهر ادله استفاده می شود که همین عین خارجی به وصف خارجی بودن این بخواد بر عهده بیاد، این اشکال عقلی و اشکال ثبوتی داره و برای این جهت ما باید از این ظاهر رفعیت بکنیم و زمان رو یک زمان تعلیقی معنا کنیم، بگیم این عین تا مادامی که موجوده اصلا زمان معنا نداره، تا مادامی که موجوده یک حکم تکلیفی وجوب رد العین الى مالکه هست باید رد کنه، همین، نه عهده‌ای نه ذمه‌ای چیزی اشتغال پیدا نمی کنه. اما وقتی که تلف شد عهده این خسارت میاد و این خسارت بر عهده این شخص میاد، لذا زمان یک معنای تعلیقی دارد. لو تلفت العین فالعهدتو عهده مشغول می شود بر اینکه خسارت رو بپردازه. خب این خلاصه نظریه ایشون بود. حالا به این فرمایش ایشون ما چند اشکال، حالا تعبیر به اشکالم بگیم واقعا جسارته و عرض می شود که نه حالا ایشون، بزرگان دیگه هم همینطور، امثال ما بخوایم در مبانی اینها یک نقدی بکنیم، اما حالا ملاحظه و تأمل داریم. اولین تأمل این است که خب شما چهار احتمال در این که ظاهر این روایات علل ید ما اخذت، که ما اخذت یعنی همین شیء خارجی، ظاهر روایات این است که این ما اخذت بر عهده این یده، بر عهده صاحب یده. خب شما چرا از اول نمیایید مسئله اعتبار رو مطرح بکنید؟ یعنی این شیء خارجی را شارع اعتبار میکند بر عهده این شخص. هیچ وقت کسی نمیگه این شیء خارجی به وصف خارجی بودن، یا واقع این شیء خارجی، یا ماهیت معرات، این احتمالاتی که در کلام ایشون بود، بلکه یک احتمالی نظیر اون احتمال چهارم منتها با یه بیان دقیق تر، بگیم از اولی که قاصب ید پیدا میکند بر این مال، عقلا میان میگن که این مال رو ما اعتبار میکنیم در عهده این قاصب و هازا معنی الزمان. در همون فرض وجودش قبل از آنی که تلف بشود. اوغلا یک اعتباری میکنن، شارع این اعتبار رو امضا فرموده و مسئله حل میشه دیگه. این اشکالاتی که ایشون در این احتمالات اربعه فرمودن هیچ کدومش در اینجا جریان پیدا نمیکنه. این مال الان میاد بر عهده بل اعتبار، لا به وصف وجوده الخارجی، لا به واقعه، لا به ماهیت، اینا رو میذاریم کنار. اعتبار که معونه ای نداره، اعتبار میکند این مال رو بر عهده این آدم، تمام شد. چرا مال اعتباری؟ الان اونی که ایشون یه مقداری در ذهن شریفشون بود این بود که ید برای مال خارجیه. خب باشه، همین مال خارجی موضوع می شود، یعنی ید بر این مال غیر موضوع برای اعتبار اوغلاست. اوغلا اعتبار می کنن این مال را بر عهده ذلیت و هیچ مشکلی پیش نمیاد. در نتیجه در زمانی که این عینم موجوده زمان معنا داره. اینو خوبا این دقت کنید، چون این فروعی که در باب بیمه بعدن میخواییم مطرح کنیم اگر این برای شما روشن نشه و این رو نپذیرید اونجا خیلی به مشکل میخوریم. اما اگه از حالا اینو تصویر بکنیم، بگیم اوغلا اعتبار میکنن این مال را بر عهده ذلیت، خب حالا که اعتبار کردن میان میگن که تا مادامی که این مال موجوده باید این مال رو رد کنی، تا مادامی که این مال موجوده باید این مال رو از تلف شدن، از بین رفتن اینا حفظ کنی، هم وجوب الحفظ هم وجوب الرد. اما اگر تلف شد ولو تعدی و تفریط هم نکرده باشی، باز مثل یا قیمتش رو باید به مالکش برگردونی. این اساس اشکال ما و تأمل ما در فرمایش ایشونه. اون وقت روی این حساب اشکال دوم، که البته خب این اشکال دوم علی فرض اشکال اوله، ایشون روی اشکال اول فرمودن ما چاره ای نداریم. این روایاتی که میگوید علل ید ما اخذت، که ظهور در یک زمان فعلی داره، علل ید ما اخذت یعنی الان بالفعل زامنه. شما باشید وقتی میخواید علل ید رو معنا کنید چی میفرمایید؟ میگید آقا تا شما تسلط بر مال غیر بدون اذن مالکش پیدا کردی زامنی. ظهور در زمان فعلی دارد. ایشون فرمودن روی اون اشکالی که ما داریم و روی اون راهی که ما باید طی بکنیم این روایات رو حمل بر زمان چی میکنیم؟ تعلیقی. خب ما عرض میکنیم چرا؟ ظاهر به این محکمی وجود داره، میگه علل ید ما اخذت، یا من اتلف مال الغیر، کسی که مال رو اتلاف بکنه فهو له ضامن. اینا ظهور در زمان فعلی داره، نه در زمان تعلیقی که شما مسئله زمان تعلیقی رو مطرح فرمودید. و نکته و اشکال سوم که اینا عرض کردم مبتنی بر همون مطلب اوله. ببینید آقایون، وقتی سراغ اوغلا میریم با قطع نظر از ظاهر این روایات، اوغلا چی میگن؟ اوغلا میگن اگر کسی مال دیگری رو غصب کرد، اینجا ذمه عهده‌ای مشغول نمیشه؟ یا اوغلا میگن آقا این ذمه و عهده او، حالا رو مسلک مشهور که ذمه و عهده یک معنا داره برخلاف مرحوم آقای بروجردی، اوغلا میگن عهدش مشغوله الان، ذمهش مشغوله. اوغلا در، میخوام اینو عرض کنم به عنوان اشکال سوم، اوغلا با فرض وجود زمان را تصویر میکنن. میگن همون آنی که شما تسلط بر مال غیر پیدا کردی همون آن زمان میاد. اینم اشکال دیگری که اینجا هست. بنابراین این سه اشکالی که به نظر ما یا سه تأملی که در فرمایش ایشون سبب میشه که ما این فرمایش رو نپذیریم. نتیجه اینه در زمان تعلیقی مادامی که این عین موجوده زمان وجود نداره اصلا، فقط یه حکم تکلیفی وجوب و رده. اما اذا تلفت العین تحقق الزمان. بله؟ نه او تعلیق نیست، او میگه شما به مجرد الاتلاف زمان میاد. علالیت میگه به مجرد تلف زمان هست، منتها میگه وقتی ید پیدا کردی زمان میاد. یه فرضش هم این است که اگه تلف شد زمان به مثل و قیمته. عرض بکنم که بله در معنی اتلاف قبل از اتلاف زمان معنا نداره، چون یدم نداره، مگر اینکه قبلش یدی پیدا بکنه، علالیت اول بیاد بعد قاعده اتلاف بیاد. خب همین ما عرضمون اینه، اینو خوب آقایون دقت کنید، بحث مهمیه، چون عرض کم بعدا هم در بحث بیمه اینا مطرح میشه. امام قدس سر رو میفرماین ظاهر ادله زمان چیه؟ فعلیه. عدلیت ظهور در زمان فعلی داره، لکن روی اون اشکال عقلی و ثبوتی که ما کردیم باید دست از این ظاهر برداریم، این زمان رو بکنیم زمان تعلیقی. این روح فرمایش امامه. ما عرض میکنیم وقتی شما به عقلا مراجعه میکنید اگر یک کسی عدوانن بر مال غیر تسلط پیدا کرد، زمان رو از چه زمانی عقلا تصویر میکنن؟ از همون لحظه ای که تسلط پیدا کرده، یا عهدت مشغول به مال غیر شد. متشرعه عقلا میگن آقا عهدت مشغول شد به مال غیر، یعنی ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم عقلا در فرض وجود و عدم تلف زمان را تصویر می کنن. فعلا عقلا زمان فعلی رو در اینجا قائلن. چرا؟ خب شارع هم همین رو تأیید کرده، این روایات هم ظهور در همین داره. اون اشکال عقلی رو هم که ما جواب دادیم، گفتیم که عقلا میگن وقتی شما تسلط بر مال غیر عدوانن پیدا کردید، اینجا شارع یا عقلا اعتبار می کند این مال را بر ذمه شما. ببینید یه عبارتی رو مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه شون، یه القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، اسد حسن بجنوردی، ایشون عبارتی که داره اینه، می فرماد فمعنا کون المأخوذ فی ذمه الآخذ و فی عهدته. معنای این که این مأخوذ یعنی مال خارجی در ذمه آخذ و در عهده آخذه، هو ان هیئت الموجود فی الخارج ان وقعت تحت ید قصبا. این شی خارجی اگر ید قصبی بر او واقع بشه، یعتبرها الشارع اول عقلا فی عهدت الاخذ. این خیلی حرف خوبیه، یعنی اینجا هیچ که نمیاد که این مال به وصف خارجی بودن میاد در عهده، که این شی رو اعتبار میکنن بعد از اینکه ید بر این شی خارجی واقع شد، حالا عقلا و شارع اعتبار میکنن بر ذمه مکلف، بر ذمه این انسان. حتی ممکنه مکلف هم نباشه، اگر یه بچه هم ید عدوانی پیدا کرد بر مال غیر، اونم ضامنه، چون در احکام وضعیه بلوغ و اینها که شرط نیست. این الان ذمهش مشغول شد، پس مراد اینه. اون وقت از اینجا ما نظر خودمون رو عرض بکنیم در میان این انظاری که این چند روز عرض شد، به نظر میرسه اونی که خالی تر از اشکاله و یا اصلا اشکالی هم بهش وارد نمیشه، همین نظریه مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریفه. مرحوم اصفهانی فرمود زمان یعنی کون و شیء فی ضمن العهده. منتها حالا باید یه کلمه اعتبار رو بیاریم، شاید هم خود ایشون هم تو بعضی از عباراتش کلمه اعتبار رو آورده باشه. میفرماید که کون و شیء فی ضمن العهده، اون وقت میفرماید این زمان قد یکون و به تسبیب من الشخص. گاهی اوقات اینی که به عهده انسان میاد با عقد زمانه، گاهی اوقات به جعل من الشارع یا اوغلاس در تقریمات، در قرامت های شرعی و قرامت های عرفی. لذا این بیان بهترین بیان میشه که زمان یعنی کون و شیء فل عهده اعتبارن. حالا یه کلمه اعتبارن اضافه میکنیم که دیگه اون اشکالات امام وارد نشه. چی خلاف داریم؟ خب حالا ببینید، نه نه، این که دیگه یقینیه که خود این مال به وصف خارجی بودن که نمیتونه بر عهده بیاد، این مال به وصف خارجی بودن نمیتونه بیاد، پس اعتباراً میاد. نه، امام یه جایی فرمود که اگه بگیم اعتبار، سوال اینه این ید بر مال خارجیه یا بر مال اعتباری؟ فرمودم مسلم بر مال خارجیه، بر مال اعتباری نبوده. اینجا یک به نظر ما اشتباهی شده، خلطی شده. بله، هیچ کس نمیگه، ما میگه وقتی علل ید یعنی ید ولو اعتبارن، هیچ کسی رو نمیگه. بگیم آقا اگر ید اعتبارن بر یک مالی واقع شد ضامنه، نه، میگیم موضوع ید بر مال خارجیه. مثل اینکه شما چی میفرمایید؟ میگید که وقتی بایع گفت بی تو، مشتری هم گفت اشتری تو، عقلا اعتبار میکنن ملکیت رو. الان وقتی ید بر مال خارجی واقع شد، این موضوع میشود برای اعتبار عقلا. میگن خب تو حالا که تسلط بر مال غیر بدون اذنش پیدا کردی، ما حالا اعتبار میکنیم این مال وبال توست، اعتباراً بر عهده توست. بله؟ بله، ظاهرش هم همینه، اعتبار ظاهرش هم میگه الان باید حمل کنیم برای اعتبار دیگه. یعنی این مال مسلم به وجود خارجی که نمیاد بر عهده قرار بگیره، باید به وجود اعتباری بیاد. خب اولا این وجود داره، این وجود داره، منتها در اینترنت با کد و رمز این حاکی از اون اینه. نه، حالا ممکنه در یه سری معاملاتش باشه، علایالن اونجا میشه درست کرد. میگن آقا این کد رمز برای این، فرض کنید 100 کیلو آهنه، اونطوری میان معامله انجام میدن. مثل یه روزداری های محمودی خیلی فشار آورده. من خودم از تکرار امروز خسته شده. من دارم همین رو اثبات بخوام بکنم، ما در مقابل فرمایش امام در این بحث عرض میکنم که تأملی که داریم اینه، شما زمان را تعلیقی معنا میکنید در حالی که عقلا زمان رو فعلی میدونن. عقلا میگن شما تا ید پیدا کردی بر مال غیر زمان میاد، دقت فرمودی؟ خب بعد بگیم خب پس عقلا چه کار میکنن و باید چه بیانی رو تیکت تا این اشکال امام پیش نیاد که مسئله وجود خارجی رو میگیم. عقلا میگن وقتی شما ید پیدا کردید بر مال خارجی، ما میگیم این مال اعتباراً در ذمه شماست، یک اعتباری میکنن، اون وقت این اعتبار خودش موضوع میشه برای چی؟ احکامی. چی؟ ببینید در مبنای عرض میشد مرحوم آخوند فرمود، آخوند این بود عبارتش در حاشیه مکاسب، ان الزمان هو اعتبار خاص. ببینید آخوند کلمه عهده و ذمه و اینا رو نمیاره، میگه خود زمان اعتباره، یعنی این مال که این ید برش پیدا کرد، الان عقلا اعتبار میکنن زمان رو، نفس زمان، اما دیگه نمیاد زمان رو معنا بکنه، یعنی میفرماد خود زمان امرون وضعی یون اعتباری، در حالی که این کلام مرحوم اصفهانی یا بعضی از عبارات مثل نائینی و اینها، زمان یه موضوعی میخواد، میگم آقا زمان یعنی چی؟ خب کون و شیء علی العهده، این میشه معنای زمان، میشه یعنی گفت. البته بله آخوند بحث اعتبار آورد اما زمان رو معنا نکرد. آخوند میگم به آخوند عرض میکنم آقا زمان یعنی چی؟ یه اعتباری سوغلا میکنه، تمام. یعنی باز اینطوری عرض کنیم، آخوند حرف ذمه و عهده و این چیزها رو نمیزنه، میگه شما تا ید پیدا کردی بر مال غیر، اوغلا یعتبرون انکم زامنون، همین. اما معنای زمان چیه؟ اوغلا یعتبرون انکم زامنون یعنی چی؟ اینو دیگه آخوند تحلیل نکرده. این نکته خوبی فرمودید، به نظرم جوابشم همین بود که عرض کردم. آقای غنبری روشن شد یا باز فل جمله؟ خیلی خوب. خب پس ببینید این تحقیق در حقیقت زمان شد، ما مبنامون این شد. حالا بعد از این بحث یه مواردی در فقه داریم زمان مورد اتفاقه، یعنی فرض کنید که اونجایی که مال انسان ید عدوانی پیدا میکنه تلف میشه، زمان وجود داره، مورد اتفاقه. اونجایی که اتلاف، مورد اتفاقه. در خود عقد و زمانم اتفاق وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی یه پولی رو قرض بدهد به دیگری، بعد یک شخص ثالثی بیاد بگه این دین بر ذمه مدیون رو من ضامنم، منتها در فقه امامیه معناش این است که وقتی این شخص ضامن میشه، دائن دیگه حق مطالبه از مدیون نداره، باید بره سراغ ضامن. اما در فقه اهل سنت این است که نه، این ذم و ذمتن الی ذمتن هست. علایالن در اونجایی که مضمون دین بر ذمه کسی باشه، اینجا لا خلاف و لا اشکال در این که زمان و عقد زمان جریان پیدا میکنه. اما یه مواردی هست اختلافیه که حالا این موارد اختلافی رو اشاره میکنیم و باز همین موارد اختلافی در بحث مسئله بیمه خیلی اثر داره. اولین مورد این است که اگر یه مالی مورد غصب واقع شده باشه، آیا این مالی که مورد غصبه این عین مال مغصوبه، آیا این قابلیت تعلق زمان داره، میشه این مضمون واقع بشه یا نه؟ مرحوم محقق در شرایع میفرماد الاشبه الجواز، صاحب جواهر وقتی کلام مرحوم محقق رو ذکر میکنه، خواستید مراجعه کنید، بله در جلد 26 جواهر از صفحه 113 به بعد رو ملاحظه کنید. مثلا اولا در صفحه 113 این را هم حالا ذکر میکردیم خوب بود، مرحوم محقق وقتی میخواد عقد زمان رو معنا کنیم، یه عقدون شرع لتعهد به مال او نفس، این باز عبارتون اخرای اونیست که بعدن مرحوم اصفهانی هم فرموده، عقد شرع لتعهد، یعنی بر اینکه انسان عهده‌داری کنه، بر عهده او بیاد، یه مالی بیاد بر عهده او، یه شیعی بیاد بر عهده او، تعهد به مال یا تعهد به نفس. اون وقت بعد از اینکه مرحوم محقق این رو بیان میکنه در صفحه 135 میفرماد البحث الثانی فی الحق المضمون، یعنی در اونی که متعلق زمان قرار میگیره ببینیم او چیه. میفرماد و هو کل مال ثابت فی الذمه، هر مالی که کل مال، هر مالی که ثابت در ذمه است، یعنی به حق مضمون رو میاره اون دین، چون دین در ذمه است دیگه. در صفحه 140 میفرماد ففی صحت زمان الاعیان المضمونه، اعیان مضمونه مثل اعیانی که غصب شده، به معنا وجوب ردها او قیمتها او مثلها علی ما من فی یده کل قصب و المقبوز بالعقد الفاسد و نحوهما تردد و خلاف و الاشبه. در یه سطر بعد میفرماد الجواز، بعد صاحب جواهر میفرماد مرحوم علامه در تحریر در ارشاد، شیخ طوسی در مبسوط، اینام قائل به جواز شدن. عرض کردم مثال خیلی روشنش اینه، یک لباسی رو کسی غصب کرده، شخص ثالثی میاد میگه من ضامن این لباس غصبی هستم، یعنی این لباس رو متعلق برای زمانش قرار میده. بخوایم ببینیم این اینجا که خب عین خارجیه، اینجا عین خارجی وجود داره، متعلق زمان همین عین خارجیه. یا در باب مقبوض به عقد فاسد، اگه دو نفر یه معامله انجام دادن، با یه مبیع رو داد مشتری، بعد معلوم شد این عقد فاسده، خب اونجا بحث زمان مفصل مطرح میشه در باب مقبوض به عقد فاسد، ما هم در کتاب البیع مفصل بحث کردیم. این جور موارد زمان میاد رو خود عین خارجی، یعنی مشهور فقها میگن در این جور موارد ذمه مشغول نیست هنوز. این قاسب یا این کسی که مقبوض مال رو به عقد فاسد قبض کرده، باید این مال برگردن به مالکش همی اندازه. اشتغال ذمه ای نیست، دینی وجود نداره. به بیان آخر، در اونجایی که قاسب میاد یه مالی رو قصب میکنه، نمیگین که آقا اینجا دو چیزه، یکی این مال خارجیه، یعنی مشهور اینطور میگن، یکی مال خارجی، یکی این که این ذمه قاسب مشغول شده و کسی که میخواد ضمانت بکند بیاد ذمه قاسب و دین بر عهده قاسب رو ضمانت کنه. این نیست. بیا آقا این لباس تو رو فلانی دزدیده قصف کرده، من ضامن لباسم، یعنی من میام این لباس رو به شما برمیگردونم. تعلق پیدا میکند به عین خارجی. خوب حالا اینجا رو عنایت بفرمایید. صاحب جواهر میاد که ادله ای رو برای کلام محقق میاره و تمام این ادله رو مورد مناقشه قرار میده و بعد میفرماید که روشن میشود که در این گونه موارد زمان معنا نداره. اون وقت ببینید آقایون، بعدن ما میگیم در باب عقد بیمه، شما بیمه خانه دارید، خانتون رو بیمه میکنید، مغازتون رو بیمه میکنید، سرمایتون رو بیمه میکنید، خب اونجا اشتغال ذمه وجود نداره. اگر آمدیم گفتیم زمان فقط در اونجاییست که ذمه مشغول باشه، اونجاییست که دینی در کار باشه. در بسیاری از مصادیق بیمه اصلا دینی وجود نداره. بیمه کننده میگه من تو رو بیمه میکنم وقتی که پیرمرد شدی اینقدر ماهیانه حقوق بدم، خب وقتی مردی به ورثت این پول رو بدم، خانت رو، ماشینت رو، وسائلت رو. اکثر بیمه ها جاییست که اصلا اشتغال ذمه وجود نداره، دینی وجود نداره. اگر یک فقیهی بگوید زمان فقط در اونجاییست که دینی در کار باشه، خب بسیاری از این موارد بیمه این چنین نیست و از باب زمان خارج میشه. اما اگر آمدیم گفتیم که به حرف محقق زدیم، گفتیم آقا همانطوری که زمان یتعلق به دین، کذالک یتعلق بال عین. حالا اجازه بدید این جهتش رو دقت کنید آقای بابای. اگر روشن کردیم، گفتیم آقا شما همانطوری که ضامن یک دینی که بر ذمه دیگری هست و اون ذمه‌اش مشغوله، که اکثر ضمانات هم همینطوره، کسی میره پولی رو قرض میکنه، ضامنم یا آقا منم ضامن این قرضی هستم که بر عهده اونه. اگر گفتیم این منحصر به دینه، عرض کردم نتیجهش این است که بسیاری از این زمان بیمه ها دیگه از بحث زمان اصلا خارج میشه. اما اگر این توسعه رو دادیم در باب زمان و گفتیم که نه، ما دلیلی نداریم که زمان فقط به دین تعلق پیدا بکنه، خود زمان همانطوری که به دین تعلق پیدا میکنه به عین مال خارجی هم تعلق پیدا میکنه، از جمله همین عین مال مقصوبه است. بیایم نظر محقق رو، نظر مرحوم علامه رو، نظر مرحوم شیخ در مفسود رو قائل بشیم که یک توسعه‌ای در زمان به وجود میاد، اون وقت عقد بیمه روی این اساس میتواند از مصادیق عقد زمان باشه. چیه معلق؟ دین معلق. خب الان اینجا فرض دین اصلا وجود نداره، نه بالفعل نه معلقه. چرا؟ ببینید آقای شیخ، اونجا یه مواردی تو بیمه داریم که باز معالش به دینه، خب اونجا باز یه اشتغال ذمه ای هست و میگه آقا اگه بعدن تصادف کردی بر تو ذمه تو خسارتی آمد، من میپردازم او رو. ولی الان شما میخواید بگید که آقا این آدم به سن 60 که رسید از حالا بیمش میکنن، به سن 60 سالگی رسید حقوقی بهش میدن. خب اینجا چه ذمه‌ای مشغوله؟ نه تلفی معنا داره، نه هیچ معنا نداره. بله اون موارد یه توجیه داره، تعلیقا اگر خسارتی برش وارد شد اونم باز اشکال داره، که حالا اشکالشو عرض میکنم. حالا این نظر مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر رو بخونید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.